درود داریم خدمت همه شما یاران و دوستان عزیز. مهدی میرقادری هستم. یک شنبه 2 بهمن 2581 شاهنشاهی. یک کمی این سر لپتاپ تو دوربین افتاده، خب بهتر شد. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش باشید. 4 دقیقه دیگه رو ماهواره میریم. بذارید به اتاق فرمون یور تایم هم لینک ماهواره رو بدیم و بله، خب این هم از این. درود درود داریم خدمت همه شما دوستان و یاران، از بالا تا پایین، همه عزیزانی که تشریف دارید. فضای مجازی رو این روزها که نگاه میکنیم و فضای داخل کشور، فضای مجازی که اکثریتش هنوز همین داستان وکالت میدهم هست و خب یه عده‌ام خود بزرگ پندار یا افرادی که با جمهوری اسلامی رابطه دارند یا منیت بسیار بالایی دارند وکالت نمیدهیم، میخوایم آخوند بمونه. ما به آخوند و ابراهیم رئیسی وکالت دادیم. نه، از اینها هست. امروز نگاهی میکنیم به این داستانهای سریالی تجاوزها. بعد از تجاوز به 7-8 نفر از نوجوانان توی یک مدرسه فوتبال، از نونهالان و نوجوانان، الان تجاوز یه راننده سرویس مدرسه به 15 تا نونهال و نوجوان دیگه در لرستان. بچه تو بفرست مدرسه، بچه هم عقب میفته. از چی عقب میفته؟ از تجاوز کردن، از به قولی رفتن به زیر سعید توسی عقب میفته. بچه هم نره مدرسه، عقب میفته. اوزا به این ترتیب هست. یه قسمتی هم نگاه خواهیم کرد به این داستان آلودگی هوا که این مرتب میفرستن آقای میرقادری شهر ما این هست، شهر ما اونه، شهر ما شاخصش این شده، انگار مثلا من دکمه دارم بزنم آلودگی رفع بشه. عزیزان، راه حل همه اینا بیرون اومدن از خونه است. خبررسانی هم میکنیم میگیم، فایده نداره. شما با خبررسانی خود ارضایی میکنی دیگه، میگه خب دیگه خبرش رفت دیگه، همه دلشون به حالمون میسوزه. نه، کسی دل سوز شما نخواهد بود به جز خود شما. آلودگی میخوای رفت بشه، میخوای به بچت تجاوز نکنن، میخوای این وضعیتت پایان پیدا کنه، دلارت بیاد پایین، نمیدونم طلات ارزون تر بشه، کرایه خونت باید کف خیابون باشی. کف خیابون از دست بره، نتیجه همین میشه که هست. یکی از دلایلی که من برنامه ها رو ادامه دادم، میخواستم نتایج رها کردن کف خیابون رو براتون گزارش کنم روز به روز. حالا سبک سنگین کنید با خودتون، ببینید کدومش به نفعتون هست. این چیزی که باید در انتظارش بشینید که در جمهوری اسلامی به سرتون بیاد، یا رفتن و گرفتن حقتون از آخوند. ببینیم که اتاق فرمان یور تایم به ما علامتش رو داده است یا نه. درود داریم خدمت همه عزیزانمون، یاران، دوستان ملی گرایان، مردم گرا. امروز دیدم در این رسانه کوچه هم یه تیک از ویدیوی دیروز ما رو گذاشته بودند که در مورد وکالت صحبت می‌کردیم. سپاسگزاری می‌کنیم از رسانه کوچه، بسیار پرمخاطب هست این رسانه و مدتی است که خط درستی رو داره. خب درودی داریم خدمت همه هموطنانمون. یک شنبه 2 بهمن 2581 شاهنشاهی، برنامه زنده و مستقیم، 129 برنامه ملی گرایان مردم گرا، بر روی شبکه یور تایم در ماهواره یاهصد ترکمن عالم و ما از روز اول قیام سراسری تا کنون پشت سر هم با شما بودیم تا روز شماری کنیم لحظاتی که در جمهوری اسلامی سپری می شود و مردم تلاش می کنند برای انداختن این حکومت، چه در داخل چه در خارج. خدمت شما که عارضم، باید این مسئله رو عنوان کنیم که فضای داخل کشور یک فضای خب مثل هر انقلابی یک شروع داره، شروع یعنی شروع آتشین گسترده، بعد میرود تو فاز خرابکاری، اون رو هم تقریبا انجام شد، اعتصابات و دوباره یک تلاش هایی که حکومت وقت انجام میده برای نرمالیزاسیون، مثل مثلا کنفرانس زنان، زنان تأثیر گذار از کجا؟ از بورکینافاسو مثلا دعوت کنن زنان تأثیر گذار رو بیارن اونجا، و مثلا دختر حسن نصرالله تأثیر بسیار گذاشتن، زنان تأثیر گذار. این کارهاییست که جمهوری اسلامی در رابطه با نرمال کردن میخواد انجام بده، ولی خب خنددار هست، مضحک هست. یا مثلا جشنواره فجر رو برگزار میکنن، کسی اونجا نیست، سالن خالی. این خب کارهاییست که همه تلاششون رو میکنن برای این که بگن همه فضا نرمال هست، ما برگشتیم، ولی خب عملا چیزی نرمال نیست. یک پوسته‌ای هست که دارید میبینید، امروز دلار به 46 هزار تومن هم رسید و همینجور راه رو گرفته، داره بالا میره. خب تا یکی دو ماه پیش فراموش نکنید دلار هولوش 30,000 تومان بود، 30-31، راه رو گرفته داره میره بالا. اینها نتیجه اون نشستنهای قشر خاکستریه. بنشینید همین هست، بنشینید چیزی عوض نخواهد شد، مصیبت و سختی زیادتر خواهد شد. خودتون میدونید، زندگی خودتون هست و شرایطی که خودتون دارید. ما تلاشمون رو داریم میکنیم، جونمون هم کف دستمون گرفتیم در این راه. یه عده هموطنان داخل هم به خصوص جوانان تلاش خودشون رو کردند، خیابانها رو گرفتند، ولی خیابان که از دست بره خیلی چیزای دیگه بیرون میاد. بهتون مهدی میرقادری چی گفت؟ اون موقعی که تو خیابون مردم بودند و شلوغ بود، میگفت چی؟ میگفت این خیابونها خلوت بشه اعدامها شروع میشه. گفت واتساپ و اینستاگرام و اینترنت فیلتر آهد ماند که موند. زندانی ها هستن که از تجاوز گفت شروع میشه. گفت فکر نکنید الان شایعه میکنن یکی رو میاری اینجا در رابطه با چیز صحبت کنه، آی تو زندان ها به مردم تجاوز میکنند. الان تجاوز خبره. امروز روزنامه اعتماد چی بوده؟ روزنامه اعتماد نوشت یک راننده سرویس مدرسه در شهر، در استان لرستان، به 15 دانش آموز تجاوز کرد. راننده سرویس به 15 دانش آموز تجاوز کرد. چرا؟ چون خیابونا رها شده. مردم رو از تجاوز در زندان ها میترسوندند و مردم رو از تجاوز در توسط جمهوری میگیرن، تجاوز بهتون میکنن. کشور ما از روز نخست که آخوند اومده سر کار به همه ماها تجاوز شده. ایران رو آفریقای گرسنگان جنسی کردند اینها. 15 دانش آموز نوجوان و نونهال بهش تجاوز شد. این فقط دو سه روز بعد از این اتفاق میفته که خبر تجاوز تو مشهد توسط یک مربی فوتبال برای نوجوان ها میاد. تجاوز به پسر، دانش آموز و پسر. حالا دختر که اصلا به کنار، خیلی هاشم به خاطر آبرو و به خاطر مسائل دیگه اصلا رو نمیشه. یک تجاوز به یک فرد، به یک بچه، این تا ابد تو ذهنش خواهد موند. فکر میکنیم مثلا از ذهنش پاک میشه؟ تا ابد تو ذهنش خواهد موند. تا ابد به قولی یک انسان 70 سال، 80 سال، 90 سال زندگی میکنه، این توی ذهن اون آدم خواهد موند. تنها راه جلوگیری از تجاوز، من گفتم که از متجاوزین باید انتقام گرفت، وگرنه این ضربه‌ای که خواسته به جسم شما بزنه در روح شما هم باقی خواهد بود. اونا میتونن جسمتون رو جریحه دار کنن، از بین ببرن، ولی روحتون رو نمیتونن. روح باقی میمونه و باید روح انتقام بگیره. خیابون که خلوت بشه، اون بسیجی، اون سپاهی که مجبور بوده بیاد تو خیابون بیسته، دوباره میره سر پست اصلیش، میره میشه راننده یه نمیدونم سرویس، میره میشه مربی فوتبال، شروع میکنه تجاوز کردن و کارهای خودشو انجام دادن. حکومت متجاوزین اسلامیه. اون کسانی که مردم رو میترسوندن از این چیزها، خب دریافت کنید. اون میگیم که برای چی بچت رو مدرسه میفرستی؟ برای چی چرخ آخوندم؟ بچه هم عقب میفته. از چی عقب میفته؟ از تجاوز کردن؟ از دروسی که سن نرسه شاهی نمیارزه، نه برای امروزش میارزه، نه تا دکترا هم بره بخونه هیچ فایده ای براش نداره، چون تو مملکتی که اقتصاد نداره و کار نیست درس خوندن چه فایده داره؟ تو مملکتی که شما آینده نداری، بری اصلا دکترا هم بگیری، فوق لیسانس هم بگیری، مثل بقیه برو به تحقیق کن چه میزان دکترا و فوق لیسانس بیکار است. اینا رو من میگم، به حرفام خواهید رسید. همون گونه که درباره واکسن رسیدید که الان میاد علنا شروع شده. یکی از دوستان ما که عاشق واکسن بود، من یادم و میخواست سفر کنه بره یک کشور دیگه، اینجا به من گفت که خب بیا تو هم اینو انجام بدیم و چرا اینجا موندی؟ و گفتم من نمیام، من شرط واکسن داره برای سفر نمیام. بابا ولش کن، من 4 دوز زدم. خودش الان چون آسیب دیده از واکسن، خب به حرف من رسیده شده دشمن واکسن. این حرفا رو میزدیم. شماها از علم به دوری، شماها والا این علم نیست. این بچه‌ای که میره مدرسه میفرستی مدرسه، یه عده برای اینکه از سر خودتون باز کنید، یه عده چون که توهم دارید این میره یه چیزی یاد میگیره، هیچ اتفاقی براش نمیافته به جز بدبختی، به جز چرخ آخوند و چرخوندن. یعنی بزرگترین خدمتی که میتونی به بچه‌ت انجام بدی، همه کتاباشو جمع کنی، کتابای به درد نخوری که هست، مثل نمیدونم اخلاق و دین و زندگی و نمیدونم از این کتابایی که داره، همه رو برداری خمیر کنی، اون کتابایی که پایه هست باید یاد بگیره، مثل فارسی، اونم تازه میتونی خیلی فارسی بهتر یاد بدی، کتابای زمان اعلی حضرت حتی پی دی افش ممکنه موجود باشه، چرا کتابای زمان اعلی حضرت رو نخونید؟ فارسی خیلی درستری بود و خط نستعلیق یاد میداد و الان ببینی خط همه خطا خراب. یا ریاضی هم که خب ریاضی همیشه ریاضی بوده، هیچ تغییری نمیکنه. کتابای پایه رو نگه دارید، بقیه اونا رو هم بریزید دور، خودتون بخونید تو خونه. روزی باور کنید 2-3 ساعت بخونید. چند ساعت میری مدرسه روزی؟ روزی 4 ساعت میری مدرسه دیگه، ابتدایی 4 ساعت. راهنمایی مثلا نهایت 5 ساعت بری مدرسه. اون 5 ساعت رو بشین تو خونت راحت، نیازم نیست صبح زود بلند شی و با چشم پرخواب و اینها که حالا دارم میرم مدرسه، تو خونت اون 5 ساعت رو کار کن. مادر بچه پس شما چی کار میکنی؟ با بچت کار کن دیگه، به جای فرستادن مدرسه، به جای اینکه بچه رو ببری تو فضای تجاوز، تو فضای بی اخلاقی، چرخ آخوند رو بکنید، یه تیکه چرخش رو بکنید، مافیای کنکورش رو از کار بندازید، وگرنه وضعیتتون همین هست که هست که هست، تمام شد رفت. امروز 15 تا تجاوز کردن، فردا نوبت بچه خودت میرسه، چرخونه هستیم. این تو جمهوری اسلامی شما توی یک چرخونه به سر میبرید. این چرخونه ها دیدید میچرخن، بعد وای میسه روی یکی، مثلا میچرخه یه جا وای میسه، یه دفعه میبینی ای نوبت تو شده. حالا یا تجاوز هست، یا نمیدونم با رانندگی با ماشین های قرازه جمهوری اسلامی هست که بزنی نابود بشی، یا با اون هوای آلودش سرطان ریه بگیری، سرطان نمیدونم پروستات بگیری، سرطان سینه بگیری، انواع و اقسام مریضی های لاعلاج و مریضی های سنگین بگیری، دیالیزی بشی. چرخونه میچرخه تو جمهوری اسلامی، همینجور میچرخه روی یکی دفعه وای میسه. این یکی نیست، مثلا تو روز روی 7000 نفر وای میسه. وقتی که ما توی سال چندین هزار نفر کشته داریم بر اثر همین مسئله رانندگی، مشکل راننده نیست که آقا، مشکل هم ماشینه. ماشینی که با حلب ساخته شده باشه میدن 500 میلیون 700 میلیون 1 میلیارد، 1 میلیارد باید بدی حلب بخری، خب مشکل از ماشینه. برید آزمایش مثلا ماشینا رو نگاه کنید، بزنید مثلا آزمایش ماشین فورد، نمیخوام یه ماشین خیلی رده بالا بگم، بزنید ماشین فیات، ببینید تو این آزمایش شتاب و آزمایش خوردن و برخورد چه جوری هست، اون آدمی که توش هست چگونه از زنده میمونه نمیمونه، اینا رو بزنید نگاه کنید، اینا رو گوش کنید. چرخ آخوند و به چرخونی، ببین مثل میگم که این چرخون است، این چرخ میچرخه میچرخه، چرخ آخوند و که میچرخونی، یه دونه قسمت شانس هم داره که ببینید امروز قرعه به نام چه کسی میفته. حالا قرعه رانندگی میچرخه میچرخه میچرخه، شما میچرخونید دیگه، شماها هستید که دارید میچرخونید، میفته یه دفعه به اسم فلانی، تمام تصادف کرد مرد، میچرخه تو بیمارستان رفت کشتنش، بیمارستانی که به جایی که آدم رو خوب کنن شده محل کشتار، طرف سالم میره بیمارستان، یه دفعه جنازش برمیگرد، طرف رفته مثلا یه دندون بکشه، یه دفعه میگن فردا سکته قلبی کرد مرد. سیستم آخونده، تا سیستم آخوند و میچرخونی هموطن، زندگیت هم همین هست. یه روز امروز بچه ای تو نباشه، فردا بچت. امروز مسائل عاطفی و مادی نباشه برات، فردا هست. امروز برات خیانت ها، طلاق ها، نمیدونم زندگی های پاشیده شده یا اجتماعی نباشه، فردا هست. امروز برات بیماری ها، سرطان ها، دیالیز ها، از دست رفتن کلیه و کبد ها نباشه، فردا هست. چون جمهوری اسلامی حکومت اهریمنان هست، حکومت اهریمنان با چرخوندن چرخ به حیات خودش ادامه میده. روزی که تصمیم بگیری که به جایی که بری مدرسه بلندشی بری تو خیابون بیستی بگی ما دیگه حکومت اهریمنان و شیاطین رو نمیخوایم، ما دیگه خسته ایم، ما دیگه از این وضعیت خسته ایم، ما دیگه نمیخوایم مورد تجاوز راننده ی اتوبوس دانش آموزان واقع بشیم، ما دیگه نمیخوایم مورد تجاوز مربی فوتبال سپاهی قرار بگیریم، ما دیگه نمیخوایم تو این مملکت بی پول باشیم، بدبخت باشیم، بریم درس بخونیم، بیکار باشیم، تو سر خودمون بزنیم برای یه لقمه نون. اون روز که این تصمیم رو با خودت گرفتی، اون روز که دیوارهای ترس، دیوارهای طمع، اینها فرو ریخت در ذهنت و گفتی من یک آزاده هستم، من چیزی برای دست دادن ندارم، اون چیزی که از دست میره فقط زنجیر من هست، اون روز تو رها خواهی شد، تو نجات پیدا خواهی کرد. ولی روزی که تو این زنجیرهای حکومت، تو این چرخه‌های حکومت به چرخی، زندگیت هیچ تغییری که نمیکنه هیچ، بد و بد و بدتر و بدتر و بدتر و بدتر تا همین جور که ادامه خواهد داشت. خود دانید استاد سیا ناساکتی عزیزم یک ویدیو برای ما در واقع یه سرود ساخته که اتاق ادیت این رو تبدیل کرده به ویدیو، با همدیگه گوش کنیم و بازگرد.
من از شیران نمی ترسم ولی از مار می ترسم، از آن افسونگر بی ریشه سرخار می ترسم. به خود می لرزم از خشمی که در قلبم نمی گنجد، از این صفاکی زهاک بی انکار می ترسم. نترسیدم به عمرم از حریف چند پر، اما از این بیمایگان خود خدا پندار می ترسم. مسلمان زاده ای بودم که مرتد گشتم، اینک ز آوای اذان صبح و وقت دار می ترسم. نمی ترسم من از مردن، خدایم نیک می داند، ولی از زندگانی های خفتبار می ترسم. حراسی نیست از آنان که از بنیاد در خوابند، از این خوابیدگان ظاهرن بیدار می ترسم. همانهایی که خاموشند و بی حاصل چو خاکستر، از این نامردمان دائما سربار می ترسم. به داراویزه می بینم صنوبرهای رعنا را، از این سنگین جنایت های پرتکرار می ترسم. ولی این ترس را روزی زنم پیوند با خشمم، برایت شیخ از آن روز عبرتبار می ترسم. تو محکومی به نابودی به حکم قاضی تاریخ، تو محکومی به نابودی به حکم قاضی تاریخ. لگد کم زن به تبل خالیت، یک بار می ترسم. سیا ناساکتی.
بسیار زیبا استاد سیا ناساکتی عزیز. استاد کارش درست هست، علاوه بر گفتن شعر یکی از سمبول‌های مبارزه هم هست و بسیار مبارزات می‌کند. من در جریان کارهاش هستم و مبارزات زیرزمینی ادامه داره توسط مردم، اون عده‌ای که بیدار شدن. ببینید یه ماتریکس دیگه، این ماتریکس یه عده بیدارند، یه عده مبارزه میکنند، یه عده نه هنوز در خوابند و یه عده منتظر بیدار شدن هستند و یه عده منتظرن یکی دیگه بره براشون کاری انجام بده. در رابطه با این مسئله وکالت میدهم، دیروز صحبت کردم توی ویدیو کوتاه، بلبداهه گرفتم، یعنی چیزی نبود دیگه، داشتم فضای مجازی رو نگاه میکردم و خب من معمولا صحبتهایی میکنم، حرفایی که میزنم اکثرا فقط نگاه دیدگاهش به قولی آنی من هست، نگاه میکنم چه خبر هست. چون که از بچگی تو این راه بودم خیلی حرفها و صحبتها رو میفهمم. یکی از این صحبت هایی که خیلی برای من جالب هست این کسانی است که نوشتن وکالت نمیدهیم، ما وکالت نمیدهیم. یک مطالعه تو شخصیت اینها میکنی؟ حالا نمیخوام بگم همه اینها سرسپردگان جمهوری اسلامی هستند یا به قولی وابسته به اطلاعات و سپاه هستند که یه عدهشون هستند، ولی یک عده دیگر از اینها این شخصیت اینها دارای یک خودخواهی و منیت هست، منیت دارن، منیت و خودخواهی. این منیت و خودخواهی تفاوتی هست بین نیکا شاکرمی و مادرش که اومد گفت که من وکالت میدهم و شاهزاده رضا پهلوی رو مناسب میدونم. مادر نیکا نسرین شاکرمی که به هیچ وجه هم حاضر نشد بر ضد نیکا صحبتی بگه یا دروغی بگه، ولی خب تو شخصیت خاله نیکا، حالا اگه این صفحه‌ای که میگن متعلق به خالهش باشه دست وزارت اطلاعات نباشه، ما اون پشت نمیدونیم کی نشسته که ببینیم. مثلا یه آیدی به اسم آتش شاکرمی، حالا امیدواریم اینا مثلا داستان کیمیای علیزاده باشه که اون آدمی که پشتش نشسته واقعا خود خالهش هست یا دست وزارت اطلاعات. آیدی میان میگه نه من وکالت نمیدهم. دو حالت داره، یا این آیدی دست وزارت اطلاعاته یا دوچار شخصیت و منیت هستن این افراد. نمیخوام قضاوت رو بد کنم، دوچار منیته. این منیت باعث میشه که یکی مثل نیکا برای آزادیش بلند شه بره تو خیابون بگه آقا ما آزادی میخوایم، نسل جدیدی که هستن بگن ما آزادی میخوایم، ولی متاسفانه نسل های قبلتر این منیت توشون زیاده، تو بچه های جدید زیاد نیست این منیت، این منیت و خودخواهی رو درونشون من نمیبینم، از جان گذشتن، از زندگی گذشتن. ولی اون نسل پیشین هرچی هم عقبتر میری متاسفانه بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه این منیت، منیت و خودخواهی. همه چیز باید برا من باشه. نه من گفتم که دیگه شاهزاده رضا پهلوی یک زمانی به من گفته که آقا این فحاشه، این بددهن هست، طرفدار من نیست. دیگه من به خر من گفتن یابو، خلاصه هر زمان باید یه جفتک بندازم سمت شاهزاده رضا پهلوی. آقا ما هم از شاهزاده انتقاد کردیم، بارها هم انتقاد کردیم، از نور پهلوی انتقاد کردیم، از یاسمین انتقاد کردیم، ولی هر چیزی جا داره دیگه. هر زمانی که برای جفتک زدن نیست، هی میری تو نزل قدیمتر میبینی این جفتک بیشتر میشه، هی میری عقبتر میبینی بیشتر. افرادی هم هستن، از نمیخوام حالا طیف جدید و قدیم کنم که به یه از دوستان خوبمونم بر بخوره، اون افرادی هم هستن که این منیت رو کنار گذاشتن، این خودخواهی درونی رو کنار بگذارن، ولی درصدی هست. ببینید این موضوع درصدیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه این موضوع منیت و خودخواهی توی نسل زیر 25 سال الان مثلا 10% باشه، تو نسل من مثلا 35 سال تا پایین تر 20%، تو 45 سال تا پایین تر 30%، تو 55 به پایین تر 40%، 65 به پایین 50%، 75 به پایین همینجور درصد بالا میره. این درصد منیت و خودخواهی بالا میره. یه دفعه میرسی مثلا به نسل شورشیان 57، میبینی اوه منیت و خودخواهی و دیگه اصلا تو اینا سرازیر هست که بلند میشن علیه یک شاه وطن پرسته درست انسان، شروع میکنن جفتک زدن و مرگ بر شاه و شاه و باید به زیر بکشیم و افش تا نسل و بدبخ میکنن بعد از خودشون که باید بشینن در آه و افسوس اون زمان فقط فیلماشو ببینن ای بزنن تو سر خودشون آقا این چه کاری بود اینا کردن. این درصدی هست، این درصدی هست و من به عینه دیدم، به چشم خودم من اینها رو دیدم. نمک ناشناسی اینها رو من دیدم. آقا چرا جای دور بری طرف رو بلند میکنی از پالتای که داره برای 15 نفر و نصفی صحبت میکنه، اونجا شده مضحکه یه خاص و عام، شده از این فیلمایی که میذارن همه میخندن در حد عطابکی و در حد نمیدونم چیز، بلندش میکنی میاری توییتر براش میسازی، نمیدونم بهش یه شخصیتی میدی، دوتا استاد بهش میبندی، اینها دیگه یابو براش میداره. یه دفعه میبینی که اومده و داره جفتک میندازه. آقا جفتک میندازه، این مشکل هست، این مشکلی که در ژنتیک یا نسل یا روح همون درصده است که میگم، سنینی که در شورش 57 مثلا 25 سال به بالا داشتن هست، اونم میگم که درصدیه. خب ما خیلی از دوستان خوبی داریم سنشون هم بالاست، آدم های با وقار با متانت، آدم کیف میکنه باشون صحبت میکنه، ولی نمیدونم چه داستانی بوده، چه چیزی هست که این منیت وجود داره. تو بچه های امروز نیست، میگه آقا چی میخوای باشون من میشنم صحبت میکنم، یه نسل از ما پایین ترن دیگه، میگیم آقا تو چی میخوای؟ هیچ، ایرانمون آزاد بشه، یه نفسی بکشیم، یه زندگی. و با بچه های دو سه تا از بچه های سنندج من صحبت کردم، میگم آقا این داستان احزاب کردی چیه؟ شما بچه های 25 سال 22 سال میگیم این داستان احزاب کرد چیه؟ اینا دارن شروع کردن آقا ما وکالت نمیدهیم و ما دیکتاتوری و فلان و ما از این صحبت ها، میگیم شما اصلا این داستان ها رو قبل؟ میگن نه بابا، اینها اصلا نه سخنگوی ما نه چیزی هستن، اینها فقط و فقط سوء استفادگر هستن، ما فقط میخوایم آزاد بشیم، یه زندگی خوب داشته باشیم، مثل همه دنیا بتونیم درسمونو بخونیم، تحصیلمونو بکنیم، زندگی کنیم آقا مثل همه. تمام شد و رفت. انسانهایی که به این نقطه میرسن میگن فقط ما آزادی میخوایم، فقط یک ایران آزاد میخوایم، این منیتهای وجودیشون از بین رفته. ولی اونی که نشسته نه، ما اگر که این شود پهلوی بیاد آن میشود، ما اگر اون یکی بیاد این میشود، اینا پیداست منیت وجودیشون هنوز زیاده. اون یکی تپه ها نشست، یک زمانی شاهزاده، حالا گفته این آدم فحاش، روزی سه بار تو این توییتر، چهار بار هی جفتک زدن به شاهزاده، خسته شدن آقا، همه خسته شدن، همه خسته شدن از دسته ایشون. خب بابا جون یه بار انتقادتو کردی بس کافیه، تمام، ما 30 سال مبارزه کردیم. خب چه غلطی کردی تو این 30 سال مبارزه؟ چند تا آدم دور خودت تونستی جمع کنی تو این 30 سال؟ مبارزه که نبوده، پریدن به شاهزاده رضا پهلوی که اسمش مبارزه نیست، چه مبارزه ای؟ پریدن به شاهزاده 4 تا دونه قهوه هی برداشتن و روی توییتر گذاشتن، این قهوه های ایران، ما در یه قهوه بذاری روش، ما در قهوه های ایران، این چه مبارزه ای؟ با کی مبارزه؟ با باد مبارزه کردی؟ بعد میگی که این بهشون میگی این راهتونه، این چاهتونه، میخوای نصیحتشون کنی، فوری هم به تریج قباشون بر میخوره و حالا و دیگه برای ما چیز میکنی. آره شماها رو ادب کردیم، بزرگتراتون هم ادب کردیم، شهرام شارلاتان رو یادتون هست؟ ای از این بازی ها در می آورد، تو همون وسط لس آنجلس دادم هوش زدن، یادتون هست یا نه؟ خلاصه اینو سربسته الان گفتم، ولی سربازش هم میتونم بکنم. از این بازی منیت و خودخواهی و اینها بیاید کنار. تو ایران بچه ها رو وایسوندن صف برای اعدام، شادی انی مثلا سوار خر شده اینجور داره خر سواری میکنه، بعد میاد میشینه تو تلو، نه اینها میخوان دیکتاتوری پهلوی بده، بریز رضا پهلوی، چرا یاسمین پهلوی رو جلوش نگرفته که بره نگه مرگ بر ستمگر، مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد. چی شد؟ چرا بهتون برخورد؟ مگه شما این بازی کثیف رو شروع نکردید؟ یه دونه آدم دوتا دونه آدم جمع بشید که بگید مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، وقتی که 30,000 نفر وسط استراسبورگ میگن مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد. این بد شد؟ نه، اینها تنابی دار برای ما آماده کردن آقای شادی امین. یعنی هر کس قیافه این رو ببینه یبوست خاص میگیره. اصلا نگاه کنید، این همون نسلن دیگه، همون نسلی که مردمان رو بدبخت کردن. خرسواری و مسخره بازیش برای ایناست. مشاهده کنید، شنبه و یک شنبه اون یکی بلند میشه میره لاس وگاس حال کردن، بعد میگه من عمل قلب دارم. میای یقش میگیری، میگه خب چیه تو که اومدی اتهامات زدی، بیا اثبات کن. من قلبم در، من دیگه عمل قلب باز دارم، میخوام برم. حالا یه روز بعد دوباره پیدا میشه آقا عمل قلب داری، با یه هفته قبل تو بیمارستان بخوابی، نه تو توییتر پاچه همه رو بگیری. اینم یکی دیگه شون. اینا نسل توفاله های 57 هستن، درست به شو هم نیستن. نگاه کنید تو رو خود، قیافه و وجنات و به من گفتن مرگ بر سفاسد ملا و چپی مجاهد، یعنی تنابهای دار رو برای ما آماده کردن. از همین الان خوب کرده واقعا. اون پستی که بانو یاسمین پهلوی گذاشت، درود به شرفش، من خیلی با ایشون اختلاف نظرها قبلا داشتم تو چیزی، ولی خیلی کیف کردم این پستو گذاشته بود برای اینها. مرگاتو اونم پستی نبود، مردم ایزده که گفته بودن استوری کرده بود اون بالا. دستش درد نکنه واقعا، واقعا دستش درد نکنه. شما حرومزاده هایی که فقط رو خون این بچه ها سوء استفاده کنید، این رفته $10,000 فاند روی خون نیکا شاکرمی گرفته، گفته لزبیان بود. $10,000 هم داشته برای مجید رضا رهنورد، میگه که ما پریدیم وسط دوتا کشیده زدیم گفتیم برید بشینید سر جاتون، گم شید دیگه، خجالت بکشید دیگه. این کثافت ها حالا دوره افتادن که نه ما وکالت نمیدهیم. به درک اصلا کی وکالت تو افریته لکاته رو خواست؟ بدهی ندهی چه توفیری داره؟ تو برو به خرسواریت برس. والا مردم یه چشمشون عشقه، یه چشمشون خونه، همه اعصابا خراب، اینا دنبال بازی های خودشون. اون یکی تو تپه ها توییت زده این بازی وکالت هم بذار دو هفته دیگه تموم شه، من میام و میگویم بهتون که چه خبر هست، حساب همه اینها رو بذار. خب چه گوهی میخوای بخوری؟ اینقدر گندگوزی کردن برای چی؟ میام و میگویم که چه خبر، میام حساب همه رو میرستم. اه تویی که رفتی تو توالت خونت قایم شدی، چرا انقدر گوزگوز میکنید؟ و بس کنید دیگه، خجالت بکشید. خسته شدن مردم از شما، متنفر شدن از این بازی ها، متنفر شدن مردم. شاهزاده بنده خدا بعد از 44 سال اومد یه حرفی زد، یه صحبتی کرد که همه اینا هم هی حمله میکردن چرا هیچ کاری نمیکنه، چرا نشسته، آی رهبری چی شد، آی کجاست. بعد 44 سال یه خواسته گفت آقا یه چیزی به ما بدید که بریم ما یه صحبتی کنیم به مجامع بین المللی، بگیم آخوند بره مشکلی پیش نمیاد، خیلی هم بهتر میشه. آخوند بره جای شرکت مثلا ایران خودرویی که آشغال به مردم میندازه، سایپایی که حلب به مردم میندازه، شرکت مرسدس بنز میاد، شرکت جنرال موتورز میاد که بهترین ماشین ها رو ارائه میده به مردم. اینا با اینا شروع کنیم صحبت کردن. آخوند بره جای این نمیدونم شرکت های آشغالی که تو جمهوری اسلامی هست، این فضایی که اینها مافیای سپاه تو دستشون گرفتن، باز میشه، راه‌های سرمایه گذاری باز میشه، شما به جایی که برید توی نمیدونم هند و توی پاکستان بخواید تو کشورهای ناامن و اینها کمپانی بزنید، میارید تو ایران میزنید، کارگر ایرانی هم میاد براتون کار میکنه، هم کار درست میشه. اینا رو شروع کنم باهاشون صحبت کردن، حالیشون کنم، اونا منفعتشون رو نگاه میکنن. شاهزادم بسیار بلد هست، بسیار میدونه. ای شروع کردن اینها جفتک انداختن که وکالت نمیده، سوار خرشه میگه وکالت، اون یکی به همین ترتیب. خجالت بکشید دیگه، خجالت بکشید که نمیکشید، که شماها پوسکلوفتر از این حرفا هستید. مردم ایران و هموطنان باید بدونید اینا خائنین خائن هستن، چون وسط زمانی که شماها در بند و اسیر هستید، همتون هم منتظر هستید. البته فریاد زدن ها رو نباید فراموش کنید، اسم شاهزاده رو گفتن اینها هرگز فراموش نشه. الان خیلی مهم هست که تو دهنی بخورن این لکات ها و این فاسد ها و این کثیف ها. شماها از همه اینا باید اینا رو تفاله ها رو جمع کنید بریزید دور. اینا تفاله های 57، این چه درکی از تو نوجوان 16 ساله، جوان 25 ساله، 22 ساله، 20 ساله داره؟ اصلا میفهمه تو رو؟ اصلا میدونه تو چی میخوای؟ نه، فکر خودشه، چون زندگیشو داره راحتم تمرگونده اونجا. نه آزادی ایران براش مهمه، نه اصلا چیز، فقط جفتکی بندازند و اسمشو بذارن مبارزه. جفتک به کی؟ نه به آخوند، نه به سید علی خامنه‌ای، جفتک بزنن مثلا به یکی مثل شاهزاده رضا پهلوی، یه جفتک بزنن به مخالفینه که دارن مبارزه میکنن. تمام شد و رفت. خب عزیزان و دوستان، واجب بود اینها رو بگم، بیشترم باز خواهیم کرد. میدونید که من چندین سال پیش کتابی نوشتم به اسم ملی‌گرایان مردم‌گرا، و تو این کتاب نظریات خودم را آوردم. یکی از عزیزان هست واقعا زحمت میکشه، منم نمیشناسمش واقعا، چون فایلا رو میده به کوروش شاه شاهان عزیز ادمینمون، و این فایل ها رو تبدیل میکنن به اصطلاح فایل صوت، فایل صوتی میدن و اتاق ادیتمون تبدیل میکنه به کلیپ. خیلی سپاسگزارم، اومده یک فصل از کتاب من رو، قسمت دین از حکومت رو، جدای دین از حکومت رو خونده. بذارید این تیکر رو براتون پخش کنم، خیلی جالب بود. سپاسگزارم مجددن که داوطلبانه خودتون کارها رو انجام میدید.
ملی‌گرایان مردم‌گرا، نویسنده مهدی میرقادری، صفحه 210، فصل 9، جدایی دین از حکومت، سکولاریسم، نگاهی به تاریخچه مذهب در ایران. مردمان ساکن در فلات ایران زمین از دیرباز مردم خداپرست و دینداری بودند. این موضوع را میتوان از آثار باقی مانده در جای جای ایران باستان درک کرد. آیین مهر و آیین زرتشت تا قبل از حمله اعراب مسلمان به ایران دین غالب کشور بود و در کنار آنها دین و آیین‌های دیگری آزادانه به ترویج افکار بین مردمان مشغول بودند. پس از حمله اعراب به ایران، دین اسلام به زور شمشیر به مردم ایران تحمیل شد و البته این تحمیل برای اعراب نیز به آسانی میسر نشد. در نبرد قادسیه سپاه اسلام توانست پس از چندین سال مبارزه وارد ایران شود. در شهر من که در آن زمان استخر نامیده می شد، مقاومت جانانه‌ای از جانب مردم در مقابل اعراب صورت گرفت. در زمان ساسانیان شهر استخر مرکز حکومت ساسانیان شمرده می شد و اقلیت نیز یکی از شهرک های شهر استخر به شمار می رفت. اگر تاریخ را خوانده باشید، حتما می دانید که پس از فتح استخر به دست لشکر اسلام در سالهای 28 تا 30 هجری قمری، مردم آن دیار دست به شورش زدند و حاکم عرب استخر را کشتند. عثمان خلیفه سوم عبدالله ابن عامر را برای فرونشاندن شورش استخر به این ناحیه اعزام داشت. مردم استخر با نهایت مردانگی و فداکاری در برابر لشکریان عبدالله ابن عامر پایداری کردند تا جایی که وی به خشم آمد و سوگند خورد آنقدر از مردم استخر بکشد تا خون روان گردد. و بعد از فتح استخر 40,000 نفر را گردن زدند و خون آنها را جاری کردند. البته باز هم مردم استخر از این امر نهراسیدند و وقتی عثمان در مدینه به قتل رسید باز هم از فرصت استفاده کرده و دست به شورش زدند. امام اول شیعیان که در آن زمان خلیفه چهارم شده بود و بسیار هم برای ایرانیان مقدس است، علی ابن ابو طالب یک لشکر به سرکردگی عبدالله ابن عباس به استخر می فرستد و باز هم مردم استخر دلیرانه در برابر او مقاومت می کنند، ولی باز هم در اثر کمبود نیرو شهر سقوط می کند و عبدالله ابن عباس فرستاده امام علی شروع به کشتار مردم شهر می کند و انقدر از مردم می کشد که در شمار نمی آید. دوباره در سال 29 هجری قمری مردم دلیر استخر باز هم بر حاکم عربی که بر آنها گمارده بودند شورش کردند و تا سال 32 هجری قمری یعنی 3 سال به مبارزه پرداختند که نهایتاً در سال 32 هجری قمری باز همین شورش شکست خورد و بیش از 40,000 و بنابر بعضی روایت ها تا 100,000 نفر از مردم شهر را کشتند، به گونه ای که انقدر خون مردمان در شهر باقی مانده بود که این خونها پاک نمی شد تا آب گرم بر خونها ریختند. پس همانطور که می بینید پدران ما در برابر تحمیل دینی دیگر مقاومت بسیار کردند و اونچنان که در کتب تاریخ مدارس به دروغ نوشته شده است با آغوش باز اسلام را نپذیرفتند. اصولا اگر مردم با آغوش باز هر چیزی را بپذیرند به جنگ و کشتار و قتل عام مردم نیازی نیست. مردم پس از تسخیر ایران توسط مسلمانان و تغییر اجباری دین اسلام سعی کردند به نوعی این دین را اصلاح و نسخه های مورد نظر خود را معرفی کنند. برای همین میبینید که مثلا در زمان صفویان نسخه جدید از اسلام به اسم شیعه بنیان نهاده شده. تصوف و بسیاری دیگر از شاخه های اسلام نیز برای اصلاح و لطیف کردن این دین به وجود آمدند. به هر روی اسلام شیعه که در واقع برای متحد کردن مردم در برابر امپراتوری عثمانی و با دیدگاه ناسیونالیستی به وجود آمده بود چندین قرن در کشور ما حکومت کرد و به عنوان دین رسمی بسیاری از مردم در آمد. دخالت دین در حکومت تا دوران قاجار وجود داشت و در این دوران به اوج خود رسید. کار به جایی رسیده بود که مردم خرد را کنار گذاشته و زندگی خود را با فتواهای آخوندها می گذراندند. مثلا بارها شنیده ایم چون سهم یک آخوند از واردات قند و شکر را نمی دادند، آن آخوند می آمد و قند و شکر را حرام اعلام می کرد. فردا که باج مورد نظر به او پرداخت می شد، قند و شکر را حلال اعلام می کرد. از این گونه سوء استفاده ها در دوران قاجار بسیار دیده و شنیده ایم و اکثر آخوندها نیز یا نوکر روس بودند یا نوکر انگلیس. بساط این دخالت ها با قیام ملی رضاشاه بزرگ که به کودتای 3 اسفند معروف شده برهم چیده شد. آخوندها که تا آن زمان فقط به مفتخوری و دریوزگی مشغول بودند توسط رضاشاه بزرگ به سربازی فرستاده شدند و مجبور به پوشیدن لباس ملی شدند. جاوید شاه.
سپاس از این بانوی هموطنمون که کتاب من رو به صورت صوتی تیکه هایش رو خونده و خوب هست. وسط برنامه هم پخش میکنیم که دوستان هم استفاده کنن، چون ما ایرانی ها بیشتر کتاب خون نیستیم زیاد، باید قبول کنیم، و بیشتر سمعی و بصری هستیم. یعنی یه نفر حرف بزنه رو ما بیشتر تأثیر میگذاره تا خودمون بریم و بخونیم که داستان از چه قرار هست. و این کاری که این عزیز داره انجام میده واقعا جای ستایش داره، درود بهش. بریم نگاه کنیم به فعالیت هموطنانمون در داخل کشور، ببینیم که امروز چه ها کردند، چه ها فرستادند. بله، گربه عزیز اون روز ما یه شعر تو برنامه خوندیم، گفتیم که مردم امام خود را در جواب اون بسیجی در ماه دیده بودند، گویا فضانوردان در ماه ریده بودند. ببخشید دوستان، دیگه شعر هست دیگه، این شعر بسیار معروفی است و گربه عزیز دیگه با الهام از این شعر این رو به رسم تصویر در آورده و برامون فرستاده. عزیزی هم زیرش کامنت گذاشته دیگه، مجله شارلی ابدو باید بیاد پیش گربه لونگ بندازه با این همه کاریکاتورهای جالب و دیدنی. خلاصه چه شده است؟ مردم امام خود را در ماه دیده بودن. اینم فضانورده است که اینجا گویا، بذارید ببینیم، بله میگه چی؟ میگه او خیش راحت شدم. بله اونم سفینشه که اون بالا اومده. این هم از تصویر امام در ما که آیت الله بی بی سی، مردم امروز تصویر امام خمینی را در ماه دیدند. اینم گوسفندای اون زمان که الان برا ما نظریه پرداز شدن. مثلا یکیشون الان تو تپه ها هست و ادعا میکنه که هوادار پادشاهی بوده و اون یکی ادعا میکنه نمیدونم چپگراست و اندیشه باز. مثلا این شادی گوسفنده، مثلا این شادی امین بوده اون زمان، مثلا این بچه بوده اون زمان همین تو تپه ها نشسته، اسکلی یکیه اون هست. اینا هم همون پیرایی هستن که سقط شدن تموم شدن رفتن. امام تو ما هست، نگاه کنید، نگاه کنید. بله مردم امام خود را در ماه دیده بودند، گویا فضانوردان در ماه ریده بودند. این هم از تصویری که گربه عزیز فرستاد. این هم یکی از مخاطبان فرستاده، ببینیم چه میگوید.
امیر قادری، من و برادرم اومدیم تراکت های تلگرامتون رو پخش کنیم. یکی آقای امیر قادری کلن زدیم، وکیل مردم کیه؟ رضا پهلویه. اینا ترکتاتونه که داریم میچسبونیم.
درود بر تو نوجوان شجاع، آفری. ببینید در شبی تاریک، ببینید یکی از عزیزان میگفت که من رفتم چیز پخش کنم، من رو گرفتم. ببینید پخش کردن این تراکت و اینا اصول داره، باید کمین کنی، تاریک باشه، دوتا با همدیگه برید، یکی کمین کیشیک بکشه، یکی بزنه، دستکش دستتون باشه، خیلی نکات رو انجام بدید که زیرکی به خرج بدید و تمیز کار کنید. آفرین به تو، درود به تو. بله این هم عزیزی است که در شیراز این کار کرده و در صدرا. چقدر صدرا هم بزرگ شده، زمان ما یه بیابون بیشتر نبود. ببینید صدرا خودش بشته، من به شاهزاده وکالت میدهم، کارگری است که تو صدرا بوده. آفرین بر این عزیزی که در صدرا این کار کرده. این هم شبنامه هایی است که این عزیز درست کرده و پخش میکنه. بله نقاشی های شیر و خورشید رو میبینید. غزال از کلاک خلج آباد 12 ساله. یه چیزی هم برای ما نوشته، ببینیم چی نوشته غزال. با سلام آقای میرقادری، همه ما به شاهزاده رضا پهلوی وکالت میدهیم. من غزال هستم از خرج یا کلاج، نمیدونم حالا کدومش درسته، خلج آباد. کلاج که نداریم، همون کرج باید باشه. دوستان کلاج داریم ما؟ جایی به اسم کلاج داریم؟ نمیدونم. بالاش هم یه چیزی نوشته، بالا رو هم بخونیم. وکیل ما کیه؟ کیه؟ رضا پهلوی. مرگ بر خامنه ای. آفرین بر غزال عزیز. این عزیزی هم که گفته بودم چجوری پرچمتو درست کردی، این پرچمه رو کرده پرچم شیر و خورشیدین دوستمون. بعد دیشب رو برنامه گفتم چجوری این پرچم رو درست کردی، برام هم فرستاده. میگه با درود خدمت جناب میرقادری، ابتدا آرم وسط و کناره های آن را میبریم. این رو در واقع این خط الله اکبر تلسما رو اینجا رو باید ببرید با قیچی، خب وسط هم ببرید و در میاریم و قسمت‌های آن را با خودکار مشکی پر رنگ میکنیم. آها نه ببخشید خط جا افتاد. پرچم را ابتدا آرم وسط و کناره های آن را بریده پرچم را به طور یک اندازه به هم میدوزیم و سپس عکس شیر و خورشید از گوگل دانلود و کپی میکنیم و آن را بر روی پارچه ساتن زرد با کربن کپی میکنیم و با قیچی آن را در می آوریم، یعنی روی شابلون میذاریم و درش میاریم و آن را با خودکار مشکی پررنگ میکنیم و آن را با چسب آبکی یا نخ طلایی آن را به پرچم میدوزیم. البته این همکاری مشترک خانوادگی بود، لطفاً به همه بگین تا خیلی راحت و با کمترین هزینه میتوانند درست کنند، چون ما میخواستیم آن را از خارج کشور تهیه کنیم، گران بود دیگه. ببین تو ایرانم باید بزنید، میدونم تو ایران کار زیرزمینی زیاد انجام میشه ولی خب یه خوردن بی‌اعتمادی هست دیگه، باید بزنن تو کار تولید، این تولیدیای زیرزمینی تو این بازار تهران، باید پرچمای شیر و خورشید با تعداد انبوه توزیع کنن و تولید کنن و شروع کنن فروش. اینقدر مردم میدونید برای درست کردن یه پرچم، چون شیر و خورشید هم سخته دیگه، پرچمی نیست که آسون باشه، به خاطر شیر وسطش پرچم سختی. اگه شیر مثلا این شیر عزیز تلز شکن رو نداشت شاید خیلی راحت مثلا سه تا رنگ بود یا یه چیز خاصی بود تو راحت میشد درست کنی. و الان پرچم طالبان دیدی یه پرچم سفیدی روش دیدی یه دونه خط نوشتن. پرچم مثلا کجا براتون بگم، همه پرچم ها تقریبا آسون هست. پرچم شیر و خورشید چون که یک پرچم قدیم و پرچم درست و مقدس کشورمون هست سخته، باید تولیدی ها بزنن تو این کار. ولی خب تا اون موقع شما میتونید با این متد این دوستمون ببینید با شابلون چقدر تمیز در آورده، کار تمیز انجام داده. آفرین بر شما. خب شادی انیر هم که دیدید، 7 دقیقه به پایان برنامه. این هم جالب بود، 500 کمپانی بزرگ دنیا در کدوم کشورها هستن؟ 46% تو امریکا. اینایی که میگن امریکا به افول رفت، امریکا نابود شد، امریکا فلان شد، 46% کمپانی های بزرگ دنیا تو امریکا، 10% چین، 6% ژاپن هست. ببینید ژاپن خودش قدرتیه برای خودش، ولی خیلی قدرت ساکتیه، یعنی اهل مداخله و جفتک انداختن و این چیزا نیست. هند و نمیدونم، هند خب کشوریه که جمعیت زیاده، خیلی کمپانیا رو میبرن اونجا. مثلا موبایل شیائومی که حتی تو چین هست، نسخه ردمیش توی هند تولید میشه، ارزونتر از شیائومی چین هم هست. کانادا و فرانسه و آلمان و بقیه هم که رتبه های بعدی. شیر و خورشید بعدی هم که میبینید برامون فرستادن، نوشته درود جناب میرقادری، من هر شب نگاه میکنم برنامتون رو، خیلی ذوق دارم که اینو نشون بدید، مرسی ازتون. آفرین بر شما عزیزان دل. اینم دوست عزیزمون از کرمانشاه فرستاده، ببینیم وکیل ما کیه. کیه؟ شاهزاده رضا پهلوی. آدرس کانال تلگرام رو هم پخش میکنن عزیزان زیرش، جمعیت تلگرام ما همینجور بالا و بالاتر داره میره. ملی گرایان مردم گرا، ساعت 10:30 شب، شبکه یور تایم. وکیل ما کیه؟ کیه؟ شاهزاده رضا پهلوی. آفرین. همین تراکت پخش کردناتون، همین برنامه های ماهواره‌ای باعث شد که کانال داره خودش اصلا یک لشکر بی‌منتها میشه و هر کسی هم میاد تو جذب میشه سریعاً. و علت اینه که هر روز سایبری ها حمله می کنند. یک روزنامه زمان شاه رو من بهتون نشون بدم، واقعا ببینید روزنامه سال 52 ما کدام نقطه بودیم. تیترا رو می خونم: با افزایش ارزش ریال در برابر دلار، نظام پولی جدیدی در دنیا به وجود آمد. یعنی ریال داشت میرفت جزء مثلا یکی از پولهای معتبر مثلا ین ژاپن و نمیدونم پوند انگلیس و اینا، ریال ایران هم داشت میرفت جزء اونها. شاهنشاه به ژیسکار دستن گفتند کاهش قیمت نفت فقط در صورتی انجام می شود که قیمت محصولات صنعتی و کشاورزی نیز تقلیل پیدا کند. این خط و نشونهای شاهنشاه بود که این غربی ها اون زمان کینه به دل گرفتن. ژیسکار دستن مثلا باید می مد 2 ساعت پشت در اعلی حضرت وای می ساد اون موقع وقت ملاقات بگیره با ایشون رئیس جمهور فرانسه. ببینید تفاوت ها اینجا بود. البته خب شاهنشاه آریامر فکر میکرد که این نسل شورشیان 57 خیلی رو اینها حساب باز کرده بود، گفت اینا رو که ما تغذیه رایگان دادیم، نمیدونم زندگی خوب براشون درست کردیم، خیلی هاشون خارج رفتن درس خوندن، رو اینا حساب باز کرده بود که پشتش هستن و دیگه توپ تکونش نمیده. ولی خیانت متاسفانه، نمک ناشناسی باعث شد که این به شورش، این بلا به سر ما اومد. نمک ناشناسی به اعلی حضرت. طلا باز هم ارزان شد، ضوابط آموزش رانندگی تغییر میکند، در هر دانشگاه 2 تا 5 دانشگاه پزشکی است، انگلیس به اوپک ملحق میشود، دولت 30,000 تن میوه در سراسر کشور توزیع کرد. شاهنشاه اگر غرب تورم را مهار نکند قیمت نفت باز هم افزایش پیدا میکنه. ببینید وایساد اعلی حضرت براشون خط و نشون میکشه. اما اونجا مجبور بودن اطاعت کنن، نه مثل الان سید علی گدا میاد حرفی میزنه محل سگم کسی بهش نمیده. بله از کرج فیلمی رو فرستادن.
اول بهمن 1401 کرج.
باید این شعارها همه، ببینید ساعت حالا 11، خیلی ها به من پیام میدن میگن 11 خیلی دیر هست، شما 9 بگیر ولی همراه شعار بده برای ما بفرستید، ما تو کانال کار میکنیم شب براتون پخش میکنیم، کاری نداره که، ولی همراه شعار بدید 9-8-8 هم بدید که چه بهتر. نمیدونم حالا یه نظرسنجی میذارم کانال ببینم کدوم ساعت برای شعار هماهنگ از همش بهتره. بله این هم از این. 2 دقیقه به پایان برنامه هستیم. تو ونکوور عزیزانمون تظاهرات کردن، یه دوستی تصاویر شاهنشاه رو ادیت کرده و شاهزاده رو با کیفیت خیلی بالا با هشتگ وکالت میدهیم، دوستی سر مزار دکتر آیلار حقی که مشروط خواهم بود.
من وکالت فیرم شاهزاده عزیزان پهلویه. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın İran ve yaşasın bütün İran milleti.
این عزیز هم بر سر مزار دکتر آیلار حقی بود و پرچم شیر خورشید از کمال شهر. از دان دیگه دارن درست میکنن پرچم ها رو. واشنگتن تظاهرات بود بر ضد جمهوری اسلامی. اینم نقاشی دیگری از عزیزی که فرستادن، نوشتن جاوید شاه شعار نویسی های دوستان هست، از شعار نویسی سم تروریستی شناخته شدن مبارک، من وکالت میدهم، من به شاهزاده رضا پهلوی وکالت میدم، عجب شعار نویسی های دبش و بزرگی، من وکالت میدهم. بله ما مردم کرمانشاه برای گذار از جمهوری اسلامی وکالت خود را به شاهزاده می دهیم. اینم فیلم های وکالت دادن و پخش تراکت ها با آدرس کانال ملی گرایان.
Yeah.
این هم از این و فیلم های دیگه ایرانیان اسرائیل رو
ببینیم. ایرانیان اسرائیل به شاهزاده رضا پهلوی وکالت میدهیم. زن زندگی آزادی.
آفرین بر ایرانیان اسرائیل. کرمانشاه شده آماده، فرمان بده شاهزاده، مرگ بر سفاسد، ملا چپی مجاهد بسوز، شادی انی بسوز که در کرمانشاه بچه ها برات شعار نوشتن و گذاشتن اونجا. این هم از این میگه این نمیخوام آقا ریکامند دادی وسط برنامه لایو، اینم ویندوز هم برای ما چیزش گرفت. خب سپاسگزاریم از همه شما عزیزان. برنامه روی ماهواره گویا به پایان رسیده. در تا برنامه یور تایم تموم شد، پارازیت قطع شد. همین که بودجه بگذارن و از آخوند من کاری بکنم که بکنده بشه، کار خودمو کردم. باید بیاد پول بذاره، پارازیت بندازه، اینا همش مستلزم خرج دیگه. پارازیت های هوایی رو که درست نمیتونن بزنن، مجبورن ماشین بچرخونن تو شهرها، پارازیت زمینی بندازن و همین که بچرخونن و دستگاه پارازیت مجبور باشن بخرند و یک ساعت هم معطلشون کنم من، یک ساعت. این تأثیر برنامه ملیگرایان مردمگراست. حالا طرف نشسته اونجا میگه 30 سال با مبارزه کردیم، با بادا جنگیده، امپراتور بادها بود آقدی ما سریالش بخش میکرد، بعدم امپراتور بادهاست گویا. خب این هم از این. بذارید ببینم که امشب کامنت بچه هارم نخوندیم، مثلا حواسمون رفت که ببینیم ملت چی میگن. بله آن چقدرم کامنت اومده اینجا، کامنت ها بسیار زیاده. خوش شد دوری بانو یاسمین پهلوی. بله بسیار عالی. خب ویدیوی کوچه هم خوب بود، برای این موضوع اختصاص داده بودن، برید ببینیدش حتما، قشنگ اینا رو پشت هم گذاشته بود. لینکش تو کانال تلگرام هست دوستان، اونها رو هم ببینید و پخش کنید. بله دوستان، خانواده شادربان نیکا شاکرمی در پی شکایت از شادی امین در آلمان احتیاج به وکیلی دارند که بتوانند پیگیری کنند. میدونی تورج جان، زیاد به نتیجه نمیرسه این داستان ها، مخصوصا با این چپول ها تو این دادگاه و دادگاه کشی ها زیاد به این نتیجه نمیرسه، ولی این موضوع باید بعد رسانه‌ای بگیره. یعنی طرف دیگه جرأت نکنه بعدی رو کسی که در راه آزادی کشته شد بیاد از این گوها در موردش بخوره، چون که زیاد موضوعی که مثلا حالا این زنی که رفته هزار تا دلیل میتونه بیاره بگه که به قولی نه دادگاه محکومش نکنه. میدونید که دادگاه اروپا و امریکا خیلی ماستکی هستن، مگر اینکه یه ادله خیلی قوی باشه، چیز قوی باشه، اونم طولانی مدت و خلاصه داستان خاص خودش داره. این موضوع باید بعد رسانه‌ای بگیره. بعد رسانه‌ای که گرفت، مثلا به جای این تک زدن روی اینستاگرام که معلوم نیست دست خاله نیکا هست یا نه، بلند شه بیاد مصاحبه کنه. من خودم بهش پیام دادم، گفتم این شادی انی که شما میگی هیچ اپوزیسیون بهش نپرداخته، چرا نپرداخته؟ ما تا حالا 20 بار به این زنی که کشیده زدیم. اگه واقعا میخوای حرفی صحبتی از رو ماهواره پخش بشه، برنامه ما در اختیارت، بیا صحبت کن. و باید بیان صحبت کنن، صحبت که کنن مردم بیدار میشن، مردم که بیدار شدن باعث بیداری رهبران اپوزیسیون میشن، باعث بیداری فعالین میشن. اون موقع است که تیپا به ما تحت شادی عنی بزنه، اون موقع است که دیگه اینو تو ایران اینترنشنال هر دقیقه نیارن، بی آبروش باید کرد. ولی خب اون پشت بری دادگاه و بیایی و اصلا تا بدونی تا کی طول میکشه و فایده نداره. به نظر من فایده نداره. من راه منطقی رو بهتون میگم. راه منطقیش اینه، اگه صحبتی دارن تریبون باز هست برایشون، تریبون برای خانواده نیکای عزیز باز هست. حتی خودشون دفاع نکرده بودن، ما ملیگرایان دفاع کردیم. ما ملیگرایان شادی انی رو سر جاش نشوندیم که رفتن آیدی توییتر منو ریپورت کردن، بستن آیدیمو یه هفته. ولی ما سر جاش نشوندیمش. الانم تریبونمون براشون باز هست. بهشون هم پیام دادم. واقعا اگه صحبتی از تو این رابطه، در رابطه با شادی انی و اتهاماتش، همیشون هم خانواده مجید رضا رهنورد عزیز، هر کسی تو این رابطه کشته شدگان رو خواستن اینها مصادره کنن، این تریبون بر روی اونها باز هست که صحبتاشون رو انجام بدن. بله ببینید، این رأی‌گیری تو سایت change.org، من این سایت رو نمیپسندم حقیقتش، گرچه چندین بارم تو کانالمون گذاشتیم. این سایت change.org مثلا من به یکی از دوستانمون خیلی خب این معروف شده و اینا رفت امضا کرد، اینا آقا این که داره پول میگه پول بدید تا رأی باید بدید، گفتیم بابا این پول نمیخواد، این پولش برای یه چیز دیگه است، بعد باید بری ایمیل کانفرم کنی. اصلا یه نمیدونم این change.org خیلی سیستمش بد هست. سایت های رأی‌گیری دیگه باید به نظرم آلترناتیو در نظر گرفت که بتونن مردم تو این رأی‌گیری ها بدن برای حرکات بعدی ها. خب این که داره انجام میشه، ما هم لینکشو گذاشتیم تو کانال تلگراممون، ولی اصلا خوشم نمیاد از سایت change.org، چون که سری تا رفتی رای دادی کاسته گدایی رو برمیدار، بیا آقا 100 دلار رو نمیدونم 200 دلار رو 20 دلار برای این و اون رو اگه خواستی بده. خب طرف میگه که این که چه رای گیری شد، دارید پول جمع که، حالا بیا برای طرف توضیح بده که نه آقا این پول برای یه چیز دیگه است. خب طرف هم که وارد نیست، مثلا یه عوام جامعه رو میاری میخوای ازشون رای بگیری دیگه. عوام جامعه مثل ما نیستن که 24 ساعت تو اینترنت باشن و توی این سایت ها باشن، رأی داده باشن، وارد باشن، نمیدونه چه خبر هست. میگه رأی این که پولیه، دارید پول جمع میکنید؟ میگه والا بلا ما که اصلا پول جمع نمیکنیم، این سایت هم که داره میزنه که برای یه چیز دیگه است. حالا بیا و طرف رو راضی کن دیگه، این میشینه تو مغزش، یه گوشه مغزش نشسته. ببینید ملی گرایان که این لینکو گذاشته بودن اونجا، لابد یه پولی هم این وسط این پشت مشتا جمع میکنن، یا اون مثلا کسی که ساخته پتیشن رو جمع میکنن، در صورت که بال سایت change.org مثلا پیشنهاد میده. ولی من خوشم نمیاد از این سایت change.org و این روشش. میتونه اون بغل بذاره، میتونه ساده ترش کنه، خیلی سایت به نظر من به درد نخوریه. آره خورشید جان میدونم، ولی نمیفهمن خیلی ها که عوام هستن نمیفهمن. من دیدم دیگه، به عینه دیدم 20 تا پیام برا من اومده، دوست خودمون که اینجام هست میگو آقا این چیه داستان، پوله چیه، این هم هست. نظرتون راجع به دکتر کوروش عرفانی چیست؟ چپول مثل بقیه چپول های دیگر، چپولی از دیار چپول ها چپول هایی که مغزشون رو دادن اجاره. دیدم برنامه داشتن پخش میکردن، اینا دو نفر ویور داشت نگاه میکرد. کوروش عرفانی هم قدیما 20 آیدی داشت، با این آیدی میرفت، بعد یه آیدی مریم خانم درست کرده بود، به خودش لایک میزد و چپول بازی به مدل جدید. یه تحقیق و تفحصی راجع به این مدارک دکتران بش باید بشه دیگه، دکتر کوروش عرفانی، دکتر فلانی، دکتر بیستالی. به قول چشمه چغرسیای عزیز گفت مگه دکترا گرفتن تو آمریکا به همین مفتی هست که همه یه دکتر جلو اسم خودشون گذاشتن؟ باید این اینایی که میگن دکترای از دانشگاه‌های آمریکا ما دکترا داریم تحقیق بشه آقا دکتر کوروش عرفانی تو چه رشته‌ای دکتر هست، چه سالی مدرک گرفته. دکتر گربه اهل. دوباره اومدیم نوشته نظرتون راجع به دکتر کوروش عرفانی چیز پیدا. پیداست این خود کوروش عرفانی میخواد اینجا اسمش رو تلویزیون خونده بشه. پول ریده شده مغزی، اینم نظر ما. دکتری که نظر رو با این شکلی نوشته سادزاد نوشته، نظر رو با سادزاد نوشته. آخه تو چه دکتری هستی؟ دکتری که کلاس اول ابتدایی رو بلد نیست به درد چی میخوری تو؟ بله همشون خودشون رو دکتر کردن، اکثرا دکترا ندارن. نه این دکتر بازی، من یادم این قضیه دکتر بازی از خیلی سال پیش مد بود. یه مقطعی این تلویزیونای لس آنجلسی همه مسابقه گذاشته بودن و همه دکتر شده بودن لامصبا. میدیدی که دکتر نمیدونم فلانی، دکتر بیسالی، دکتر مثلا طرف میکانیک بود، میکانیکی داشت، مثلا مهندس میکانیک بود، میکانیکی داشت، مثلا دکتر، حالا اسمشون رو نمیاریم، فلانی. اون یکی طرف مثلا بقالی داشت، دکتر بیسانی. اون یکی نمیدونم چقالی داشت، دکتر. خلاصه دکتر بازی زیاد مود بود قدیم. بعد من اومدم این قبح رو شکستم، گفتم این چیه این مسخره بازی که راه انداختید؟ مثل زمان قاجار اون موقع مثلا از این سلطنه ها و دوله ها و مشیر و سلطنه، مثلا قائم و دوله، یه سلطنه و دوله باید باشه که مثلا چسبیده باشن به مقام حکومتی. بعد این بساط رو برچیدیم برای اینها، ولی خب هنوز مونده دیگه رو خیلی از اینهایی که اون زمان دروغ گفتن مونده. آره دکتر اهورا فیروز خالقی، دقیقا بنیامین جان. دکتر کی بود اسمش؟ حخا. دکتر حخا هم داشتیم، دکتر اهورا خالقی، دکتر حخا بود، دکتر. بعد چیز بودن، خوشحالم می شدن. مثلا طرف دکترم نبود جمهوری اسلامی، یا مثلا یه آدم سادهی، بیننده ساده پیدا می شد. مثلا طرف اسم خودشو گذاشته بود، اسمش مثلا سعید حسنی، حالا مثال دارم بزن. طرف یکی زنگ میزد، جناب دکتر سعید حسنی، ما خیلی شما رو دوست داریم، شما خیلی زیبا صحبت میکنین. دیگه فردا میومدین بنویسه مثلا مهدی میرقادری، یه دکترم میذاش جلوش، دکتر مهدی میرقادری، اینجا دیروز مثلا اسمش اینجوری بود. من یادمه دیگه، چون برنامه ما، من فقط برنامه ماهواره‌ای نگاه میکردم، در اینجوری دیده اسمش مهدی میرقادری بود قدیم، اینجوری قدیم مثلا دیده جلو برنامه این مهدی میرقادری بود. بعد مثلا دوبار میمد رو ماهواره و دوتا زنگ میزدن، دکتر میرقادری ما خیلی تو رو دوست داریم، دکتر میرقادری ما عاشقت هستیم، دکتر میرقادری خیلی خوبیه اینا. فردا یه دفعه من دکتر مهدی میرقادری اینجوری میشد، توی عنوان اینجوری تیتر میخورد و خلاصه فردا از مهدی میرقادری میشد دکتر مهدی میرقادری، به یک شب دکترها طرف میگیره. فیلمی داریم خلاصه با اینا، ما فیلم داشتیم و هیچی دیگه. مردم هم خیلی گول می زدن، خیلی هاشون طرف بود فرش زیر پاش رو می فروخ، گوشوارش رو می فروخ، می گفتن اگر ما این برنامه تعطیل بشه فردا ایران آزاد نمیشه. بعد مثلا یه پیرزن بیچاره عمری آرزو داشت مثلا آزادی ایران رو ببینه، سال 57 بدبخت مثلا سنش مثلا 60 سال بود، از ایران آواره شده، هیچ چی دیگه نداشت، مثلا گوشوارش رو میفروخت، میفرستاد مثلا برای شهرام شارلاتان یا برای اون تلویزیون‌های دیگرشون، تلویزیون دکترهای مختلفشون. اینجوری هم گول میزدن این بدبختا رو. نه، اگه این برنامه قطع شد یه عدد میذاشتن اونجا، یادتون نمیاد، بذار براتون خاطرات رو یادآوری کنم، این خاطرات زیبا رو چیز کنم، اینجوری بذارید، یه عدد میذاشتن، همم از سر ما شروع میکردن، اینجا میزدن یه منفی میذاشت جلوش، اینجوری منفی 55,000، اینجا هم یه علامت دلار میزد. دوستان عزیز، این ما 55,000 دلار ما کم داریم. اگر ندید این برنامه قد، بعد مثلا میرفت جلو این 55,000 دلاره مثلا ای کم و کم و کم میشد، بعد مثلا آخر ما میگفت مثلا 12,000 دلار دیگه کم هست و خلاصه یه بیچاره پیدا میشد، گوشواره میفروخ، علنگوی دستی میفروخ، چیزی میفروخ، بعد اینا میذاشتن قایم میکردن، برمیداشتن میذاشتن میزدن به چی؟ بازی ها و یک شالاتان بازی های اینا انجام دادن سر این ملت، برای اینه که الان خیلی ها بیعتمادن و خب اون فضا هم از بین رفته. میدونید اون فضایی که خیلی ها چون شبکه های اجتماعی که اومد خیلی خوب شد، این دکترها و اینهایی که برای خودشون یه چیزی ساخته بودن، یه شخصیت هایی ساخته بودن روی ماهواره و تلویزیون ها، اینا تموم شد، دورانشون، دوران کلاهبرداریشون تموم شد. پول رو جمع میکرد، دقیقا محسن جان جمع میکرد، سر هفته میرفت قمار تو لاس وگاس، بزنیم به سلامتی ملت، ببریم و فلان کنیم. و یه دونم داشتیم ما یه دونم یه دکتری هم داشت این چیزه رو این برنامه ها شک میگرفت که اونم پیام به این و اون و اون و اون پول بدید، ما میخوایم یه کاری بکنیم، یه حرکت اینجوری، حرکت های بادی. خب اونم کوله پشتیش رو پیچیدیم و باش خداحافظی کردیم. یعنی این کار زشتر از این کار وجود نداره که پیام بدی به یکی، بگی که بخوام من برای آزادی وطنم مثلا یه کار عجیب و غریب در ایران انجام بدم، 2,000 دلار من الان نیاز دارم. 2,000 دلار یه بیچاره تو اروپا کار میکنه، 1,800 دلار کلن حقوق میگیره، 2,000 دلار طرف میگیره بده من میخوام یه کاری تو ایران انجام بدم، 80 میلیون اجالت هم نمیکشن. ما با هر کدوم از این روش ها برخورد میکنیم. من تا حالا یک نفر بیاد یک پیام از من نشون بده که خود مهدی میرقادری اومده باشه و پیام داده باشه بگه که آقا یک قرون بزنید، همه چیز داوطلبان است. اون بالا اون چیزی که گذاشتی به عنوان پیپل داوطلبان است. اگر که اون فرد نخواد کمک کنه، من نباید برم پیام بدم که شاید نداشته باشه، آقا شاید شرایطش خراب باشه، حالا شاید اصلا یک سال کمک کرد دیگه دوست نداشته باشه کمک کنه. اون داوطلبانه است. این که پیام بدی و طرف رو بندازی تو رو دروازه، یه متن ثابت یکی از اینا ورداشته بود برای همه اینها کپی کرده بود، برای همه اینها. خب این کارا خیلی هم کثیف هم زشته، در حد کارهای آخوند هست، در حد کارهای آخوند. بیا من شارلاتان بازی رو در حد آخوند میدونم، این کارهای شارلاتان بازی متاسفانه. اینم از این. ببینیم که برای مو کاشتن استفاده کردن. دوستانم میدونن پولاشون کجا رفته، پول گرفته رفته مو کاشته. ابراهیم رئیسی با 6 کلاس دکتر شده. آره دیگه، آره از این دکترها زیاد داریم. چشمه چغرسیا هم میگه که آره دیگه، چشمه چغرسیا تحقیق کرده میگه یکی از این برنامه ها اومده برای این داستان. ولی هنوز بعضن توی میدونید شرایط هیجانی حقوق بازی خیلی راحت تر هست. آخرین مورد کلاهبرداری که ما داشتیم سر این جریان صلواتی، ولی صلواتی دوستان هنوز پیداش نشده ها، حرومزاده، نمیدونم جمهوری اسلامی حالا واقعا این کشته شد یا تو آب نمک نگه داشتن که یه دفعه بیارن رو مثلا اعصاب همه رو خراب کنن بگن ببینید این هست. ولی خب سر اون قضیه صلواتی اون فردی که اومده بود خبر داده بود که نه ما کشتیم و بل کردیم 40,000 دلار با بیت کوین جمع کرد و پول پشتی رو بست و خدا نگهدار. یه آیدی توییتری، هیچ کار خاصی هم انجام نداد، هیچ فقط توییت میزد، یعنی یه آیدی مجازی 40,000 دلار راحت کلاه گذاشت و رفت. اگر که واقعا کشته باشه 80,000 دلار واقعا میارزه این کارش، حالا خبرش یا هر چیزی که باش در ارتباطه. ولی اگه نباشه واقعا اعتماد نباید کرد دیگه، اعتماد کردن اشتباهه. امروز داریم کامنت های دوستان رو بذارید بخونیم. نظرتون راجع به آقای شهرام همایون چی؟ شهرام شارلاتان دیگه، صحبت ها زیاد شده دیگه. سعید سکویی رفته مو کاشته. آره این پول ها بالاخره این عدد هایی که میگذاشتن 55,000 دلار کم کسری صندوق بده در راه خدا میرفتن حال و حول کردن باهاش. خلاصه اینم از این داستان های اپوزیسیون زیاده. الان توف سربالاست، وگرنه من انقدر داستان از اینا براتون میتونم تعریف کنم که اصلا از خنده بمیرید، از این کارهایی که اینها انجام میدادند و از این کلاهبرداری هاشون و شالاتان بازی هاشون و یعنی بشینم فقط ساعت ها براتون برنامه، چون من از بچگی با اینا همراه بودم، هم بیننده شون بودم هم یه جوری مثلا لابلای اینها هم بودم. این مثلا پشت اون میمد دست اونو برام رو میکرد، اون یکی میمد دست این یکی رو میکرد. یک چیزها و یک داستانهایی اصلا چیزهاشون خیلی هاشون رو فقط ببرید ببینید چقدر اینها به قولی پرونده تو دادگاه دارن. یعنی فقط پرونده های دادگاهشون رو ببینید که چه خبر هست. و همون امریکا هم یه جور هست که روح هست، خیلی جالب. مثلا اسم طرف رو بزنی قشنگ پرونده‌اش تو دادگاه همه میاد بالا. ببینید که داستان هاشون چی هست. آره آدم های درستی هم اون وسط بودن دیگه، مثل مرحوم رضا فاضلی. اینا آدم های رضا فاضلی مثلا اومد سال اول اومد که تلویزیون زد و تلویزیون آزادی با یه انرژی شروع میکنن، ولی خب چون شالاتان نیستن نمیتونن ادامه بدن، و خب خورد به ورشکستگی و تلویزیونش بسته شد. بنده خدا برای یک ساعت برنامه، یعنی تو هفته دو بار برنامه داشت، برای این دو برنامه ای از تلویزیون پارس آواره تلویزیون شهرام شارلاتان بود، از تلویزیون شهرام شارلاتان آواره اون تلویزیون، یک ساعت برنامه بخوان بدن به ایشون برنامه اجرا کنه. افرادی که مثل رضا فاضلی بودن خب از این طریق به قولی صادق بودند، سریع هم از بین رفتن. یه چیزم حقیقتشو بگم، تو خود ما ملی‌گرایان یه چیزو به خاطر داشته باشید، این اگر ما وارد به تکنولوژی نبودیم و میخواستیم به شیوه اینها به صورت کلاسیک بریم جلو، هیچ موقع نمیتونستیم برنامه ماهواره‌ای بگیریم، هیچ موقع نمیتونستیم کارهای به قولی گروهمون رو بزرگ کنیم. این تکنولوژی بوده و بعد هم پشتیبانی شما عزیزان که تونست این خطوط رو به هم وصل کنه، وگرنه خیلی سخت هست با اون روش کلاسیک. مثلا یه دوربینی باید اگه بخوای کلاسیک بری وصل بشی، یه دوربین میخوای مثلا $10,000 خب همون اول کار وصل بشی به چند تا دستگاه های مختلف و سیم های مختلف و داستان های مختلف، ولی این تکنولوژی است که به ما خیلی کمک کرده تو این را. دقیقا محسن جان، رضا فاضلی 5 صبح بیدار می شد که برنامهش بخوره. چیزی که امروز گفتم راجع به نسل پیشین این حقیقت واضح هست. یکی از دلایل، ببینه الان شهرام شارلاتانه داره جفتک میزنه به همین وکالت به شاهزاده. ببین این مردی که چقدر از قبل خود شاهزاده نون در آورده، خب بعد یه بر این بر میفته یه بر اون بر. اون یکی سعید اسکل تو این توییتر تند و تند و تند و تند و تند و تند دیگه، اون پسره بود مهیار اومده بود روی بی بی سی گفت ما از این آدم اعلام براءت میکنیم، یه توییت زده بود، من میگم من بیشتر از این اینو گردن نمیگیرم. هی جفتک زدن به شاه. من نمیدونم شاهزاده آقا چه بدی به اینها کرده که این چنین اینها جفتک میندازه، خسته میکنن آدم رو، آدم رو خسته میکنن و واقعا نمیدونه آدم چی بگه. نمک ناشناسی هست چی هست بابا جون؟ مردم ایران میخوان رها بشن. شما دردت چیه آقا؟ دردت بیا بگو دردت چیه. بعد از 44 سال ما آرزومون بود شاهزاده بیاد یه چیزی بگیم، میگفتیم اعلی حضرت بیا جلو، آقا چکمه آماده، نمیدونم این شمشیر آماده، پا کن بیا جلو. یک قدم کوچیک گذاشتن، گفتن خب یه وکالت به ما بدید، بگید که ما رو میخواید، صدا بزنید تا من بیام جلوتر. شروع کردن از جفتک، جوانمردی همینطور. بالاخره اون تجزیه طلبی زد بیرون. هر چقدر که این مدت وایساده بود خبر کار میکرد اینا، رید رفت، تمام شد رفت. جفتک زدن. جفتک و جفتک و جفتک، ای جفتک از این جفتک از اون، جفتک از این جفتک از اون. آره دیگه اصلا زشت محسن جان. طرف میگم که ببری خونه، بعد بیای تو خونه مسائل شخصی طرف رو تعریف کنی. شاهزاده رفت دوتا تخمر درست کرد خورد به ما نداد. این شهرام گشنه رو ببینید اینجوری بوده مردی که گفتم نباید دست تو بدن. این هم هستی. نه شهرام شارلاتان رفت خونه شاهزاده، جوان مردی کجا رفته باید. بریم دیگه دوستان، دیگه زیاد صحبت کردیم. ایرانی هم که عاشق غیبت هستن، بشینیم اینجا پشت یکی حرف بزنیم همه کیف میکنن دیگه. اگه مثلا این برنامه باشه باور کنید به 3000 نفر ویو لایف یه دفعه میرسه، چون کیف میکنیم و اینها یه تخمم میذاریم و شروع میکنیم حرف زدن. ولی خب بریم که کارهای مهمتر هست. روز روزای مبارزه است. باور کنید ایران آزاد بشه تمام این بساط اینها هم تعطیله. بساط این در و دکونهایی که هست، دکونه نمیدونم شارلاتان، دکونه اون یکی این یکی، چون کسی اینا رو اصلا نگاه نمیکنه. فردای آزاد ایران هم باید نیروهایی که جوان هستن، نیروهایی که دستشون تو هیچی نبوده، اینا برن به صورت تکنوکراتی کشور اداره بشه و البته نیروهایی که ملی باشن و عرق ملی هم داشته باشن. بقیه هم باید بشینن سن بازنشستگی هم خوبه دیگه آقا. بزنن گاراژ بازنشست بشن. اولیش هم فکر کنم خود من باید بازنشستگی اعلام کنم. الان اینو میگید شروع میکنن ملت آقا تو که اگر بری فلان 20 سال تو که 36 سال بیشتر نداری دیگه من سن بازنشستگیم رسیده دوستان، دیگه من از بچگی تو این راه بودم. مثلا کودک کار دیدید، کودک کار هست مثلا از نوجوانی میره کار میکنه دیگه 36 37 سالگی تو 40 سالگی دیگه چیز میشه. ما دیگه کودک کار بودیم تو این راه. سپاس از همتون، بدرود میگم. پاینده ایران جاوید شاه. بریم یه موزیکی از حامد فرد بشنویم و برنامه رو به پایان ببریم.
ولی تنها تو از آمانده خواب خوشی نداره با آمانده انا لله انا علیه راج اون سید سر جاد بمون نزنه غیب داخل میچر به شر به خیر تا امسار سال خونه همه چی به مانو واژگونه این دفعه بحث خونه دیگه سید علی سرنگونه خوردن به تور گدایی گیر روزی تو منه الهی نار سبزی پلوه با ماهی بگو سپاهی برو بزن به هر دری شعار مردم به هر خری که نه این وری و نه اون وری تو بیت رهبری بسیجی تو که ده هیچی ملت نمیخوان تو رو در هیچی میگن نتمون شده تیریجی پس بسیجی اتل متل تو طوله بگو زید علی چجوره دست و صورت و تشوره این بار بعیده که بمونه اتل متل تمومه خواب به چشم ترومه باشو که وقت ازونه باشو بگو بای بای زمونه اتل متل تو طوله بگو زید علی چجوره دست و صورت و تشوره این بار بعیده که بمونه اتل متل تمومه خواب به چشم ترومه باشو که وقت ازونه باشو بگو بای بای زمونه من رو همشو چاییدن جلو دانشجو که را میرن میگن دویدم و دویدم آره بسیجی رو بدون رو راست منم و حرب توی به تو نمیزنم حرف توی که اون زن آزاد منم و هیست توی و حرز توی دانشجو میگه از اول با کلی شعار هدف من که هم تو پتانگ و نفر بر بره حرزه رهبر 43 سال حماقت اینم یه بیتی باز امانت بگو این همه سال جنایت تو این بلایت نه راست بشیم و نه دلا تو فرق ملا یا که بانی هر فاجعه ای خامنه ای که از پشت با بیزاریم بشه فردا میذاریم دیگه به من نگو فده گر که فده توی اتل متل تو طوله بگو زید علی چجوره دست و صورت و تشوره این بار بعیده که بمونه اتل متل تمومه خواب به چشم ترومه باشو که وقت ازونه باشو بگو بای بای زمونه اتل متل تو طوله بگو زید علی چجوره دست و صورت و تشوره این بار بعیده که بمونه اتل متل تمومه خواب به چشم ترومه باشو که وقت ازونه باشو بگو بای بای زمونه اینو شعار مرگ بوده این اتحاد در هر قوم بوده این اتحاد در هر قوم بوده این معادله بسیار تلخ بنده فراموش نمی کنم تلخی اون روزهایی رو نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات بیده